بازخوانی انتقادی ایدئولوژی سلطنت طلبی و فاشیسم اسلامی در نسبت با انقلاب 1357. حسن معارفی پور. در میان تولیدات رسانه‌ای وابسته به طیف سلطنت طلبی و حامی سامانه پادشاهی، اخیراً نشریه‌ای به زبان آلمانی با عنوان ایران در گفتمان توسط محافل سلطنت طلب منتشر شده است. این نشریه سعی می‌کند با روایتی تحریف شده از تاریخ معاصر ایران تصویری از انقلاب 1357 ارائه دهد که گویا جنبش انقلابی مردم ایران چیزی جز ائتلافی اشتباه از چپ‌ها و اسلامگرایان تحت لوای ضد امپریالیسم بر علیه مدرنیزاسیون شاهانه نبوده است. این روایت با اتکا به تئوری توطئه انقلاب را نه به مثابهه پدیده ای اجتماعی و طبقاتی بلکه به عنوان انحرافی از مسیر پیشرفت و توسعه معرفی می کند. این تصویر نه فقط ساده انگارانه و غیر تاریخی، بلکه آشکارا کاذب و ایدئولوژیک است. چنین تحلیلی آگاهانه یا ناآگاهانه در خدمت فاشیسم رمانتیک ایرانی و نازیسم سلطنتی قرار دارد. هر کس این قرائت را بپذیرد، عملاً در برابر ماشین تبلیغاتی فاشیستی خلع سلاح شده است. نگارنده قصد ندارد در این متن وارد جدل نقل قولی با این دستگاه دروغ‌سازی شود، زیرا آنچه تحت عنوان تحلیل در این نشریه منتشر شده چیزی جز سفیدشویی فاشیسم سلطنتی و بازتولید دروغ‌های نخنمای سلطنت طلبان نیست. محتواهای آن سطحی، تکراری، به لحاظ تاریخی فاقد استناد و تماماً بر پایه تئوری‌های توطئه بنا نهاده شدند. مرکز ثقل این مقالات روایتی ضد تاریخی و مخدوش است که جنبش انقلابی 57 را به اتحاد نامیمون چپ و اسلام سیاسی علیه روند مدرنیزاسیون تقلیل می‌دهد. از دید این نویسندگان، شاه مدافع حقوق زنان، آزادی‌ها و توسعه مدرن بوده و مخالفان او تروریست‌هایی بودند که با خشونت با نظم پیش رو مقابله کردند. چنین ادعاهایی نه تنها تحریف آشکار تاریخ است، بلکه بازتولید ایدئولوژیک فاشیسمی است که در پی بازگرداندن نظم سلسله مراتبی سلطنتی به مثابه نظمی طبیعی، جاودانه و مترقی است. نویسندگان این مطالب علارغم ادعاهای ضد اسلام گرایانه‌شان به روشنی پایبند به اصول مذهب رسمی و ناسیونالیسم ارتجاعی هستند. آنها با انکار حق تعیین سرنوشت و مشروعیت مقاومت در برابر تروریسم دولتی به تحقیر نیروهای انقلابی ایمی پردازند که در شرایط انحصار سیاسی ناچار به مبارزه مسلحانه شدند. دروغ پردازی آشکار درباره نقش رضاخان در پروژه کشف حجاب، انکار سوژگی تاریخی زنان، حذف واقعیت دیکتاتوری تک حزبی و تروریسم دولتی ساواک و نادیده گرفتن تیربارانها و شکنجه‌های سیستماتیک در زندان‌های شاهنشاهی همگی از مشخصه‌های این دستگاه تبلیغاتی هستند. آنچه در این نشریه منتشر شده نمونه کلاسیکی از بازنمایی وارونه تاریخ توسط فاشیسم است. فاشیسم برای توجیه جنایات خود به نظریه‌های توطئه متوسل می‌شود و از این طریق تاریخ را دگرگون کرده تبهکاری را به عنوان وضع طبیعی و ضروری جلوه می دهد. در این روایت، تصویری به شدت یک سویه و کاذب از دوره پهلوی دوم ترسیم می شود. گویی جامعه ای بدون فقر، بی خانمانی، حلبی آبادها، بیکاری ساختاری و خشونت جنسی سازمان یافته وجود داشته و مردم در یک وضعیت ایدئال و پیشرفته بودند. سپس دچار جنون شده و علیه مدرنیته شوریدند. در این چارچوب، ریشه های مادی و ذهنی قیام 57 به کلی انکار می شوند. برخلاف روایت تحریف شده ی ارتجاع سرخ و سیاه که از زبان خود محمد رضا شاه و دستگاه امنیتیش بیرون آمده بود، انقلاب 57 نه حاصل توطئه مشترک اسلامگرایان و چپها، بلکه محصول تضادهای بنیادی در ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رژیم شاهنشاهی، از جمله گسترش فقر، سرکوب سیاسی، اختناق، فساد ساختاری و خفقان کامل فضای مدنی بود. در این حال، دولت در مسیر فاشیستی شدن کامل گام بر می داشت. قدرتگیری جریان فاشیسم اسلامی در جریان انقلاب نیز نتیجه مستقیم سیاست‌های رژیم شاه بود. حمایت فعالانه از نیروهای اسلامی برای مقابله با نفوذ کمونیسم، سرکوب فیزیکی نیروهای چپ و انقلابی، بستن تمامی مجاری کنشگری سیاسی و اعمال یک نظم مکارتیستی با تمام خشونت ممکن را میتوان از جمله مصادیق این حمایت‌ها برشمرد. در چنین شرایطی، شکستن اختناق سیاسی تنها از مسیر مبارزه مسلحانه ممکن بود. این همان مبارزه ای است که در قصه پردازی های این نشریه با برچسب تروریسم محکوم می شود. در حالی که در واقع شکستن دیوار اختناق مطلق از طریق حماسه سیاهکل یک اقدام انقلابی برای درهم شکستن تروریسم دولتی بود. این حقیقتی است که حتی اگر با استراتژی یا تاکتیک سازمان چریک‌های فدایی اختلاف نظر داشته باشیم، نمی‌توانیم شجاعت و جانفشانی آنها را نادیده بگیریم. در تحلیل لنینی، شرط تحقق انقلاب سوسیالیستی همزمانی بحران عینی، فقر، بی‌خانمانی، بحران مشروعیت و غیره و شرایط ذهنی، آگاهی طبقاتی، سازمانیابی و حزب انقلابی است. در سال 1357، اگرچه بحران‌های عینی به اوج خود رسیده بود، اما به دلیل غیبت یک جریان کمونیستی سراسری و انقلابی که بتواند این نارضایتی‌ها را سازماندهی و به یک آلترناتیو طبقاتی بدل کند، این شرایط تاریخی به ضد خود بدل شد و هژمونی به دست نیروهای فاشیستی اسلامی افتاد. در مقابل نظریه پردازان خود به خودیگرای ضد حزبی که تصور می کنند بحران به صورت خود به خودی منجر به انقلاب می شود، تجربه تاریخی ایران نشان داد که بدون سازمان انقلابی، بدون تئوری و استراتژی طبقاتی، هیچ قیامی به انقلاب سوسیالیستی بدل نمی شود. تجربه انقلاب 57 دقیقاً نمونه تاریخی این حقیقت تلخ است. شرایط انقلابی وجود داشت، اما در حالی که رژیم پهلوی دوم اسلامگرایان و فاشیست را به مثابه سپری علیه کمونیسم پرورش داده بود، نیروهایی که توان هدایت این وضعیت به نفع طبقه کارگر را داشتند، سرکوب یا منزوی شده بودند. نباید فراموش کرد که در همان زمان حمایت برخی چپهای شورویگر از خمینی بر پایه تئوری راه رشد غیر سرمایه‌داری اولیانوفسکی یکی دیگر از تراژدی‌های تاریخی بود که در عمل به شکست طبقه کارگر و پیروزی فاشیسم اسلامی انجامید. این همان سیاستی است که از دوران استالین شروع در دوران خروشچف ریشه گرفت و در دهه 70 میلادی به ابزار سیاست خارجی شوروی بدل شد. از سوی دیگر، روشنفکرانی چون فوکو با توهم به معنویتگرای شرقی در برابر عقلانیت مدرن غربی نقش شرم‌آوری در زیباسازی فاشیسم مذهبی ایفا کردند. ادعای این که تنها کنفرانس گوادالوپ موجب قدرتگیری خمینی شد، سطحی نگرانه و توطئه محور است. آنچه هژمونی فاشیسم اسلامی را ممکن ساخت، نه فقط حمایت غرب، بلکه حمایت توده‌ای بخشی از مردم در کنار فقدان بدیل سوسیالیستی و سرکوب آگاهانه آلترناتیو کمونیستی بود. در پایان، نویسندگان حلقه به گوش سلطنت که در نشریه ایران در گفتمان با وقاحتی بی‌نظیر از حقوق زن و مدرنیته سخن می‌گویند، آگاهانه تاریخ سرکوب خشن زنان در دوران پهلوی از کشف حجاب اجباری و تحقیر زنان محجبه تا اظهارات تحقیرآمیز شاه دوم درباره زنان ایرانی را نادیده می‌گیرند. آنان رمانتیسیسم واپسگرایانه را به جای مدرنیته جا می‌زنند، در حالی که مدرنیته واقعی به معنای سوژگی، عقلانیت انتقادی و حق تعیین سرنوشت است، چیزی که سلطنت طلبان، اسلامی‌ها و همه انواع فاشیسم با آن سر ستیز دارند. در چشم‌انداز تاریخی مبارزات طبقاتی در ایران، یکی از خطرناک‌ترین اشکال بازنمای ایدئولوژیک از سوی نیروهای ارتجاعی، تئوری توطئه به مثابه ساختار تفسیری کلی‌نگر برای تبرئه نظام سلطنتی، انکار ستم و خشونت ساختاری رژیم پهلوی و حمله به نیروهای انقلابی و کمونیستی است. در این روایت، تئوری توطئه نه تنها ابزار شناخت نیست، بلکه پوششی ایدئولوژیک برای تحریف تاریخ، توجیه فاشیسم و بازتولید ساختارهای سرکوب در قامتی نوین است. در این چارچوب، نشریه ایران در گفتمان به مصابه نماد بازگشتگرای فاشیستی آریایی، نوعی خیال بافی رمانتیستی را به زبان آلمانی منتشر می کند، تا توطئه ایدئولوژیکی را با نقاب پژوهش و روایت مستند به پیش ببرد. در حالی که حتی یک سطر از این متون از منظر تاریخی، عقلانی و سندمحور و قابل اتکا نیست، پروژه آنان چیزی نیست جز تطهیر رژیم فاشیست شاهنشاهی و آماده سازی افکار عمومی برای پذیرش فاشیسمی دیگر. البته این بار در پوشش ناسیونالیسم سکولار و مدرنیزاسیون اجباری. جریان‌های مدافع تئوری توطئه با بی‌شرمی بی‌پایانی، خیزش انقلابی مردم ایران در سال 1357 را نه نتیجه بحران‌های ساختاری اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، بلکه پیامد ناسپاسی مردمی می‌دانند که گویا در شکم سیری و آسایش علیه پادشاهی مدرن قیام کردند. این روایت از اساس دروغ، ارتجاعی و مبتنی بر تحریف حافظه تاریخی است. نظام شاهنشاهی در واپسین سالهای خود با بحران عمیق هژمونیک مواجه بود و سرکوب‌های خونین، شکنجه‌های مخالفان، نابرابری عمیق طبقاتی و وابستگی امپریالیستی بخشی از واقعیت ملموس اجتماعی ایران بود. این تبارشناسی دروغین تلاشی برای پاکسازی تاریخ است. جعل وقایع برای تبدیل فاشیسم به عقلانیت و انقلابیگری به جنون. واقعیت تاریخی برخلاف ادعای مدافعان رژیم شاه آن است که دستگاه امنیتی و سیاسی سلطنت از جمله ساواک نه تنها مخالفان مارکسیست را سرکوب و قتل عام می کرد، بلکه در مقاطع مهمی از رشد فاشیسم اسلامی حمایت می نمود، در حالی که نیروهای چپ و کمونیست در زندان و زیر شکنجه بودند. احمد فردید و سایر فاشیست های هایدگری در صدا و سیما به باز تولید ایدئولوژی ارتجاعی و رمانتیک اسلامی مشغول بودند. نقش فردید در بنیانگذاری ایدئولوژی غرب زدگی و تأثیرش بر شکل گیری اسلامگرایی ضد کمونیستی بیش از هر نظریه پرداز دیگر همچون شریعتی در شکل گیری فاشیسم اسلامی تعیین کننده بود. شریعتی نیز هرچند در تضاد با فردید در بهره‌گیری از فانون و مارکسیسم عامیانه ظاهر شد، اما در نهایت با اسلامی سازی گفتمان ضد استعماری به یک کوئرفرونت عجیب میان راستگرای مذهبی و شبه چپ بدل گشت. اگر آل احمد آغازگر این خط بود، شریعتی آن را به تئوری بدل کرد. در تمامی نمونه‌های تاریخی، فاشیسم به مصابه ابزاری برای حفظ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و سرکوب مبارزات طبقه کارگر شکل گرفته است. از آلمان نازی تا جمهوری اسلامی و از فاشیسم سلطنتی ایران تا پروژه سلطنت طلبی کنونی، بنیادانها یکی است: ائتلاف سرمایه‌داری، ناسیونالیسم، اقتدارگرایی و سرکوب همه جانبه نیروهای سوسیالیستی. بازگشت به دوران طلایی موهوم، خواه به یونان باستان، خواه به دوران طلایی شاهنشاهی، نوعی فانتزی کودکانه است که همانطور که مارکس در مقدمه نقد اقتصاد سیاسی توضیح می‌دهد، نشانه ناتوانی از عبور از مرحله تاریخی است. انسان بالغ تاریخ به گذشته باز نمی گردد مگر آنکه دچار بحران هویت شود. نئوفاشیسم امروز ایران از اتحاد نیروهای نئولیبرال افراطی از نوع غنی نژادی، روشنفکران امنیتی جمهوری اسلامی از نوع طباطبایی و سلطنت طلبان فاشیست شکل گرفته است. شعارهایی نظیر خدای هر ایرانی، کینگ رضا پهلوی، چیزی جز بازتولید شکل دیگری از دیکتاتوری مذهبی در قالب ناسیونالیسم نیست. اگر عده‌ای خمینی را به الوهیت رساندند، اینان در پی قداست بخشی به اسپرم سلطنتند. در این میان رسانه‌هایی مانند من و تو و ایران اینترنشنال به مصابه بازوی تبلیغاتی این پروژه نقش مهمی در شکل دهی به تئوری توطئه علیه انقلاب 57 ایفا می کنند. تصویر کردن جنبش کمونیستی به عنوان آلت دست رژیم اسلامی هم تطهیر رژیم گذشته است و هم آماده سازی افکار عمومی برای سرکوب آتی نیروهای انقلابی. اگر جمهوری اسلامی به محض استقرار به تصفیه فیزیکی، فرهنگی و ایدئولوژیک نیروهای کمونیست پرداخت، جریان سلطنت طلب نیز با بهره‌گیری از ناسیونالیسم رادیکال وعده همان سرکوب را در آینده می‌دهد. وعده اعدام دوباره چپ‌ها، حذف جنبش کارگری و تقدیس نظامیگری بخشی از نقشه فاشیسم آینده است که در قامت مدرنیزاسیون و سکولاریسم ظاهر می شود. رومانتیسیسم در تحلیل نهایی نقدی دروغین به وضع موجود است. نقدی که به جای آینده گرایی سوسیالیستی گذشته گرایی ارتجاعی را پیشنهاد می دهد. هم در فاشیسم اسلامی و هم در سلطنت طلبی آریایی، ارجاع به دهات، زندگی ساده، غیرت ملی و فرهنگ بومی دیده می شود. اینها در حقیقت روایت هایی برای سرکوب طبقات فرودست است، نه رهایی. امروزه پروژه سلطنت طلبی از لحاظ ایدئولوژیک، ساختاری و عملی چیزی جز ادامه پروژه فاشیسم اسلامی در پوششی نوین نیست. همانطور که خمینی با نعل وارونه از انقلاب ضد سلطنتی برای برقراری فاشیسم مذهبی بهره برد، جریان ایران شهری و سلطنت طلب نیز با شعار بازگشت به دوران اقتدار در پی نهادینه‌سازی فاشیسم سکولار نئولیبرال است. نفی کامل این پروژه، افشای نقش روشنفکران وابسته به قدرت و بازسازی آلترناتیو سوسیالیستی تنها راه مقابله با فاشیسم دوگانه اسلامگرا و سلطنت طلب در ایران است. وظیفه تاریخی نیروهای چپ رادیکال، افشای پیوند ارگانیک میان تئوری توطئه، رمانتیسیسم ارتجاعی و برنامه سیاسی راست افراطی است. زیرا که اینان نه تنها با تئوری که با خون، شکنجه و سرمایه در پی نابودی هر امکانی برای رهایی اند. دوشنبه 18 فروردین 1404، مصادف با 7 آوریل 2025، منتشر شده در شماره 3 از سری دومه روزنامه.